بسم الله الرحمن الرحیم. درس 54 استاد سلیمان جواد شوقی، شنبه 17 آبان 2024.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی
الله
علی محمد
و
آل محمد.
ولعن علی اعدائهم اجمعین. یادم رفت گذاشتم توی جعفر دیار همون تو پارکینگش خب بس. مرحوم آخوند عبارتی دارن در بحث اجزا، میفرمایند که در اجزاء عوامل ظاهریه ما تفصیل قائل می شویم، بین جایی که امر ظاهری برای تنقیح ما هو ما کان منه یجری لفی تنقیح ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلقه و کان به لسان تحقق ما هو شرط و او شطره که قاعدت تهاره او الهلیه بل و استثاب هما فی وجه قوی. اینجا گفتن که یجزی اگر و هذا به خلاف ما کان منها به لسان انه ما هو شرط واقعا که ما هو لسان الامارات فلا یجزی. خب اینجا این که مرحوم آخوند اینجا چی میخوان بفرمایند، به کلمات آیون خیلی مورد حرف و حدیث قرار گرفته و طبیعتاً بل و استثاب هما فی وجه قوی هم بر اساس نحوه فهمی که ما از عبارت داریم تغییر میکنه. یه مطلبی تو کلمات آقای خویی و من تبع مثل آقای روحانی و آقای صدر امثال اینها وارد شده که این تفصیل رو اینجوری تبیین کردن که حکم ظاهری گاهی اوقات به لسان جعل مماثل هست، جعل حکم مماثل هست. اگر به لسان جعل حکم مماثل باشه مجزی هست، ولی این تعبیر در مورد استثاب هم گفتن چون مرحوم آخوند قائل به این هست که استثاب جعل مماثل حکم مماثل هست، از این جهت کنه مجزیه. عبارت آقای صدر رو هم من بخوانم. حتی ایشون میگن که تقریب الاول ما ذهب الیه صاحب الکفای رحمه الله من التفصیل بین حکم ظاهر دست شما درد نکنه بین حکم ظاهری ثبت به لسان جعل الحکم المماثل للواقع که اصالت التهاره که اصالت جلد و التهاره فی رأیه و کوب حکم ظاهری ثبت به لسان احراز الواقع و این کان لبن حکما ظاهریا وراء الواقع ففی الاول مقتضى القاعده الاجزاء بخلاف الثانی. خب اینجوری بحث این که تفاوتشون از باب حکم مماثل باشه یا خب یه تعبیر دیگه ای تعبیری هست که حالا اینجا سوال این هست در استصحاب احتمال دیگه‌ای که قبال حکم مماثل باشه، این استصحاب خب یکی این هست که استصحاب جعل حکم مماثل هست، احتمال دیگه‌ای استصحاب چیه؟ که ایشون میخواد او رو نفی کنه، یعنی در باب استصحاب دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال قوی هست که مثلا به تفسیر آقایون یعنی جهل حکم مماثل، که مفاد استصحاب جهل حکم مماثله. احتمال دیگه اینجا چیه؟ احتمال دیگه، خب یه موقعی ممکنه ما بگیم احتمال دیگه این هست که نه، استصحاب اماره است. اگه اون باشه با تفسیرهای دیگه ای که اینجا هست، تفسیری که در حاشیه مرحوم تقریرات مرحوم آخوند وارد شده، تفاوتی نداره. اینکه دو احتمال در باب استصحاب چیه رو یه مقدار باید باز کرد. من متوجه نشدم از کلمات آقایون که دو احتمال رو، چون در باب استصحاب مثلا احتمالاتی هست، بعضی وقتا میخوان بگن استصحاب، بعضی میگن استصحاب جعل الیقین است، بعضی میگن استصحاب جعل المتیقن است. اگر مراد این هست که اگر استصحاب از باب جعل یقین باشد، مثلا مجزی نیست، اگر از باب جعل المتیقن باشد مجزی هست، این تفاوت ها و این بحثات کلام مرحوم آخوند اصلا مطرح نیست. کلام مرحوم آخوند هیچ جا این که حالا استصحاب جعل الیقینه، جعل المتیقنه، همثال اینها به این بیان تو کلام مرحوم آخوند خیلی مطرح نیست. اون چیزی که عرض کنم خدمت شما، حالا من برای اینکه این مطلب مرحوم آخوند روشن بشه، اقسام حکم ظاهری رو یکی یکی عرض میکنم و با ذکر مثال هایی ببینیم کلام مرحوم آخوند به کدوم ناظر هست. ببینید حکم ظاهری گاهی اوقات به لسان یک نوع تنزیل نسبت به حکم واقعی به ای معنی من معانی تنزیل نیست. مثلا اصالت البراءت شرطیت یک شی، ما نمیدانیم مثلا نماز باید با طهارت از مثلا فلان طهارت باشه یا نباشه، شک میکنیم مثلا، یا در جزئیت ما شک میکنیم سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. اصالت البراءه از جزئیت سوره جاری میکنه. خب این یه جوره، این اصلا اینجور نیست که لسان دلیل این هست نماز بی سوره به منزله نماز با سوره است. نه، کاری به این نده. میگه شما وقتی شک کردید که نماز باید با سوره باشه یا بی سوره باشه، میتوانید نماز را بی سوره بخونید، واجب نیست نماز را با سوره بخوانید. از اینکه نماز بی سوره به منزله نماز با سوره است و حالا اصلا به اون. خب در اینجا شکی نیست که اجزایی در کار نیست، هیچ وجهی برای اجزا نمیتونه باشه. کلام مرحوم آخوند هم ازش استفاده، این صورت اصلا مرحوم آخوند متعرضش نشده، به دلیل اینکه عدم اجزا خیلی واضح بوده، خیلی واضح بوده. یک صورت، یه صورت یه حکم ظاهری ما داریم اصلا ناظر به مقام اجزاه، مثل قاعده فراق. اگه بعد از نماز شما شک کردید که نمازتون درسته یا غلطه، حکم ظاهری میگه بگو نمازتون درسته. اگه شک کردید که نماز، اگر یقین داشته باشید مثلا نمازتون، بعد از نماز اگر شما شک بکنید، مثلا قاعده فراخ که اصلا میگه اگر بعد از، بله اگه بعد از نماز شک بکنید که نمازتون درست، حالا مثلا قاعده وقت رو در نظر بگیرید، وقت که گذشت شک کردید در داخل وقت نمازتان را خوندید یا نخوندید؟ بگوید خوندید. بگید. یعنی اصلا ناظر به اجزاه. صحبت سر این هست که من نمیدانم که باید نماز بخوانم یا لازم نیست نماز بخوانم. نه. این جایی که نه، این هم مثل صورت قبله. این هم یه موقعی بعد از انجام عمل میگه که شما اگر شک کردید که عملتون صحیح هست یا عملتون صحیح نیست، بعد از عمل شما شک کردید که عملتون صحیح هست و صحیح نیست، لازم نیست اون عمل رو بیاورید. خب حالا شما عمل رو نیاوردید، بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد که عمل رو نیاورده بودید، آیا اینجا حکم مسئله چیه؟ تو کلام مرحوم آخوند این صورت اصلا باز مورد مطرح اصلا نیست. موردی که مرحوم آخوند تو کلامشون مطرح هست، موردی هست که قبل از عمل اصل میخواد جاری بشه، اما اصلی که ناظر به بعد از عمل هست و میگه اون عملی که انسان آورده است صحیح هست، به اون مرحوم آخوند اصلا ناظر نیست. و این هم دو صورت. بسیار مستبعد من میدانم، حالا بعضی ها دیدم این چون تعبیر مرحوم آخوند اینجا میگه که قاعدت تهار عمل هلیه بل و استثاب ما فی وجه قوی و نحوه ها به نسب الى کل مشروط به تهار عمل هلیه تهار عمل هلیه. اینا تفسیر کردن بعضیه که مراد مثلا قاعده فراغ باشه، نحوه ها یعنی قاعده فراغ. خیلی مستبعد میدونم مرحوم آخوند این قاعده فراغ رو ناظر باشه. اصلا کلمات مرحوم آخوند میگه که قاعده فراغ لسانش این هست که اون چیزی که متعلق تکلیف هست در اینجا اون چیزی که من میفهمم، نه اینکه عمل واقع شده رو میخواد بگه صحیح واقع شده، یک شرط و جزء تکلیف هست. میگه این شرط و جزء تکلیف اینجا عرض کنم خدمت شما، شرط و جزء اون چیزی که مثلا شرط تکلیفه اینجا تحقق داره، بنابراین شما می توانید عمل رو همراه با او بیاورید، نه اینکه عمل رو همراه او آوردید. چون مثال هایی که میزنه میگه دلیل بر حاکم بر دلیل اشتراطه، حاکم بر دلیل اشتراطه، یعنی میگه آن چیزی که شرط هست اهم از شرط واقعی و شرط ظاهریه. این چیزی که دلیل اشتراط هست اون قبل از عمل میتونه مطرح باشه، بعد از عمل که دیگه محرکیت نداره که. اون آی شرط ظاهری شرط هست، شرط واقعی شرط هست، اونا همه مال قبل از عمله. بعد از عمل که حرفا نمیتونه مطرح باشه. من یه عملی انجام دادم، عملی که انجام دادم نسبت به عمل انجام شده، این که من شرط در جایی هست که شارع مقدس میگه شما باید یک نماز بیاورید، میخواد منو تحریک کنه به نماز. این نمازی که منو میخواد به تحریک کنه آیا اهم از شرط ظاهریه و شرط یا فقط خصوص شرط واقعی هست؟ اما قبل از عمله این بحثایی که ایشون مطرح میکنه. اینی که بعد از عمل هست، من از عبارت مرحوم آخوند اینکه این صورت رو بخواد ایشون بیان کنه، این رو من درک نمیکنم. خب نه 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 بحث این که بالاخره زمانی که قاعده فراق شما رو میخواید جاری کنید، زمانی هست که دیگه شارع مقدس میخواد بگه که شما اون عملی که آورده اید صحیح هست، نه عمل رو چگونه بیاور. کلام مرحوم آخون ناظر به اینه که اون عملی رو که من دارم بهت امر میکنم چجوری بیاور، اما عملی که آوردی این نحوه تحریک و بعث رو معین میکنه، اشتراط مبعوثون الی، یعنی اون چیزی که شاره بهش بعث میکنه رو داره تعیین میکنه به چه شکلی هست، متعلق تکلیف رو تعیین میکنه. بعد از اینکه عمل انجام شده متعلق تکلیف نمیشه تعیین کرد که
گاهی اثر شرعی برای آینده داره قاعده
داشته باشه. بحث این نیست که اثر داره یا اثر نداره، بحث این که عبارت مرحوم آخوند چیه میگه که متعلق تکلیف، متعلق تکلیف یعنی اون چیزی که شارع مقدس منو به سمت او بعث میکنه. میخواد بگه مبعوثون الی چیه، مبعوث الی چیه، بعد از انجام عمل مبعوث الی فایده نداره، نمیشه اصلا مبعوث الی رو تعیین کرد. این فرض اینه که مبعوثون شارع مقدس به چیزی که بحث میکنه باید قبل از این که طرف مکلف اون عمل رو انجام بده بداند مبعوث الیه چیه، اما این که بعد از انجام عمل بداند مبعوث الیه چیه اون که تأثیر نداره که در نحوه بحث. شاره به چیزی بحث میکنه که مکلف بدانه که مبعوث الیه چیه، به وسیله علم من نحوه انجام عمل من مشخص بشه. این کلام مرحوم آخوند اصلا نمیتونه ناظره به اون بعد از عمل و امثال اینها باشه.
من مکلف الان که میخوام نماز بخونم میگم با توجه به اینکه قاعده فراغم هست دیگه وسواس به خرج نده،
خود نماز اصلیتون شک که در صحت نماز ظهر قبلش داره که اگر اون شک مورد ابتلا نباشه
اون باز نسبت به اون شک در موضوع تکلیف متعلقه، بحثر خود اون نمازی که انجام شده. حالا نماز عصر ممکنه شما بگید صحیح باشه، دو تا بحثه، یه بحث این که نماز ظهر دو تا وجه داره، یه وجه این هست که خودش صحیح هست یا صحیح نیست، اگر نماز عصر نماز ظهر آیا صحیح هست یا صحیح نیست، از این جهت قاعده فراق، ولو نسبت به موضوع دیگه اون یه حکم دیگه داشته باشه، اون ربطی به این بحثا نداره. باشه دقت نکردید، اون چیزی که این چیزی که ما برامون مهمه است که نماز ظهرمون خوندیم یا نخوندیم. حالا نماز عصر هم فرض کنید بگید میتونید بخونید، ولی بالاخره باید نماز ظهر بخونید. آیا نماز ظهر بعدن کش شد که من به اصطلاح اصلا این قاعده میگه شما می توانید بگید که نماز ظهر را خواندید، نماز ظهر را خواندید، نه اینکه نماز عصر رو میتونید بخونید یا نه، نه خود نماز ظهر. پس حالا نماز صبح رو در نظر بگیرید، نماز صبح رو در نظر بگیرید، نماز صبح قاعده فراق مگه درش در جاری نمیشه؟ اجرای قاعده فراق در نماز صبح به چه معناست؟ یعنی دیگه لازم نیست دوباره بخونید دیگه، یعنی این حکم میخواد بکنه لازم نیست دوباره بخونید. این لازم نیست دوباره بخونید، این به اصطلاح تعیین این هست که عدم لزوم، به تعبیر دیگه اونی که بعد از عمل هم هست نمیخواد واجب رو تعیین کنه، میخواد بگه چیزی به گردن شما واجب نیست، شبیه همون اصالت البراءه. اصالت البراءه میگفت به گردن شما چیزی واجب نیست، از این جهت شبیه اصالت البراءه هست، میخواد بگه چیزی، در حالی که اون قسم که مرحوم آخوند ناظرش هست چیزی هست که نحوه واجب رو تعیین میکنه، ما هو الواجب رو میخواد برای شما معین کنه به چه شکلی هست. ما هو الواجب صلات با ثوب طاهر واقعیه یا صلات با ثوب اعم از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. و این صورت دوم رو هم مرحوم آخوند نمیخواد مطرح کنه، چون اینجا اینجور نیست که من نماز نخوندم. قاعده فراغ در جایی هست که یک نمازی به استناد این اصل عملی خوانده شده باشه، بعدن بخوایم بگیم اون نماز مویزی هست. در مورد قاعده فراغ اصلا نمازی که من نخوندم که مویزی باشه، اون نماز قبلی که نسبت به او اصل جاری نشده. قاعده فراغ میگه الان شما اون نمازی که قبلا خوندید لازم نیست بخوانید. خب الان عملی انجام ندادم متکیان به قاعده این حکم ظاهری، چون حکم ظاهری بر عدم لزوم قائم شده بود. پس قاعده فراغ از موضوع ایزا خارجه. قاعده فراغ از موضوع ایزا خارجه، موضوع نداره. اینم دو صورت. صورت سوم یک حکم ظاهری که نسبت اینا همه صورت‌ها، صورت سومی که نمیدانم فلان چیز واجب هست یا واجب نیست، مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست یا واجب نیست. ما استصحاب وجوب نماز جمعه رو بکنیم از اصل حضور، بگیم در عصر حضور نماز جمعه واجب بوده است، نمیدانم در عصر غیبت واجب هست که واجب نیست، استصحاب بقای وجوب اصل حضور کنیم. بنابراین من نماز جمعه رو بخوانم، بعدن کشف خلاف بشه که نه نماز جمعه واجب نبوده است، صحبت این هست که آیا این مجزی است از نماز یومیه‌ای که اون روز بوده یا مجزی نیست. این صورتی هم که استصحاب در اصل وجوبه نه در متعلق الوجوب. استصحاب اصل وجوب، متعلق رو ما استصحاب نمی کنیم. خب اینم که مرحوم آخوند صریحه که اون چیزی که مویزی هست باید در متعلق و تکلیف باشه نه در اصل تکلیف باشه. خب این هم از محل کلام مرحوم آخوند خارج. یه صورت دیگه هم جایی که در استصحاب در موضوع تکلیف به اصطلاح مرحوم نائینی جاری میشه. این استصحابایی که مرحوم آخوند داره جاری میکنه در متعلق التکلیف به اصطلاح مرحوم نائینی، عرض کردم مرحوم نائینی یه اصطلاحی جعل کرده یه مقداری متفاوت با اصطلاح قوم هست. به نظر منم کار خوبی کرده که این دوتا رو کاملا از هم تفکیک کرده. ما یه در جایی که مثلا میگیم المستطیع یجب علیه الحج، یه کلمه مستطیع داریم، یه یجب داریم، یه حج داریم. یجب حکم ماست که وجوبه، مستطیع موضوع حکمه، یعنی آن چیزی که با تحققش حکم فعلیت پیدا می کند. حج متعلق التکلیف است، یعنی آن چیزی که فعلیت حکم مکلف را به اتیان او می خواند. اون چیزی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کرده اصل جاری نسبت به متعلق، اما اصل جاری نسبت به خود تکلیف یا اصل جاری نسبت به موضوع تکلیف اینجا رو مرحوم آخوند قائل به ایضا نیست. بنابراین استصحاب بقا استطاعت من بکنم، من نمیدانم هنوز مستطیع هستم یا مستطیع نیستم، استصحاب کنم بقا استطاعت رو، بگم مستطیع هستم، حج به جا بیاورم، بعد از حج کشف بشه که من مستطیع نبودم، آیا این حجی که من انجام دادم از حجت الاسلام مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث اینجوری تو که از کلام مرحوم آخوند استفاده نمیشه که ایشون قائل به ایضا هستن. این صورتی که اصل ما جاری در موضوع و تکلیف است به اصطلاح مرحوم ناینی، بلکه تنها در اصل جاری در متعلق و تکلیف این حکم رو ایشون بیان کردن. البته یه نکته هم عرض بکنم، اون اینه که استصحابی که در متعلق و تکلیف جاری میشه، مثلا گاهی اوقات من میگم این متعلق رو قبلا نیاورده ام، حالا نمیدانم این متعلق رو آوردم یا نیاوردم، استصحاب عدم اتیان به متعلق میکنم. این که دیگه اصلا موضوع اجزاء نیست، من استصحاب کردم چیز عدم آوردن متعلق رو، رفتم دوباره متعلق رو انجام دادم، این دیگه کشف خلاف معنا نداره که. این که دیگه اصلا اجزا و مجزا و این حرفا، خب فوقش اینه که کشف خلاف میشه، این که میگه قبلا هم انجام داده بودم، خب یه بار اول انجام دادم یا رو الان انجام داده بودم دیگه، این که های مویزی هست مویزی نیست که، این که مطرح نیست. اون چیزی که مرحوم آخوند در بحث اجزا مطرح میکنه اینه صورت مسئلش، جایی که یه چیزی شرط تکلیف باشه یا جزء تکلیف باشه، شرط یا جزء تکلیف باشه، من حالا تکلیف رو هم مثلا به نحوه شما صرف الوجود در نظر بگیرید، مثلا حالا یه مثال غیر از مثال مرحوم آخوند بزنم، شارع مقدس گفته که الطلاق یجب ان یکون عند شاهدین عدلین، شاهدین عدلین. ما استصحاب کردیم عدالت یک شاهدی رو، در حضور او طلاق جاری کردیم، بعد کشف شد که این شاهد عادل نبودن، آیا اون طلاقی که اجرا شده اون طلاق صحیح هست یا صحیح نیست؟ این عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه که ایشون میخواد این صورت رو صحیح بدونه، یعنی میخواد بگه که شرط صحت طلاق اعم از طهارت عدالت ظاهریه یا عدالت واقعی است. عدالت ظاهریه که با استصحاب عدالت اثبات شده اون هم کافی هست برای اجرای طلاق در نزد یک نفر. اینو مرحوم آخوند اینجوری میخواد مسئلش رو مطرح کنه. خب حالا این اولا صورت مسئلهی که مرحوم آخوند روشن بشه. تو کلمات مرحوم آخوند هیچ این که نمیدونم به لسان آهان، اون چیزی که اصلی که در این اثبات میکند متعلق رو، متعلق تکلیف رو، به دو لسان هست. اون چیزهایی که اصلا در مقام اثبات اصل وجوب یا نفی وجوب هست، در مقام خود نفس و تکلیف هست، اون هیچ. اونی هم که در مقام قاعده فراغ هست اونم هیچ. اونی هم که در مقام موضوع تکلیف به اصطلاح مرحوم ناینی هست هیچ. از این چهار قسم یه قسم باقی میمونه، اون قسم اونی که اصلی که در مقام مربوط به متعلق و تکلیف هست. اونی که مربوط به متعلق و تکلیف هست هم دو قسمه، یک قسم به لسان اصل عملی هست، یک قسم به لسان اماره هست. اون اصل عملی هم باز دو قسم داریم، یکی این که اصل عملی که به لسان اینی که میخواد بگه این متعلق رو ناظر به واقع نیست اصلا، یعنی جنبه تنزیل نسبت به واقع اصلا نداره، اونم یه جوره. پس بنابراین ما اولا اصل باید اون جایی که مرحوم آخوند قائل به ایزاه هست این شرایط رو باید داشته باشه. اصل ناظر به متعلق و تکلیف باشه، نه ناظر به موضوع تکلیف و خود تکلیف و فراق. یک، اصلی که ناظر به موضوع تکلیف باشه به لسان اصل عملی باشه نه به لسان اماره. اونجایی هم که به لسان اصل عملی هست اونم از باب تنزیل باشه، نه از باب این که میخواد بگه واجب نیست. مثلا اصالت البراءه‌ای که اقتضا میکند که یک شرط تکلیف لازم المراعات نیست، اصالت البراءه‌ای که میگه جزء تکلیف لازم المراعات نیست، اونم تو کلام مرحوم آخوند نیست. البته مرحوم آخوند از همه این صورت ها دو صورتش رو فقط با همدیگه مقایسه کرده، دو صورتش رو. اون اینه که اصالت الاحتیاط یعنی اصلی که ناظر به متعلق هست و میگوید این متعلق تحقق دارد، این متعلق تحقق دارد، جنبه اثباتی محقق است نه نفی. اصلی که ناظر به متعلق هست و میگوید این متعلق وجود دارد، این رو مقایسه کرده با اصلی که به لسان اماره است. ایشون که نه صور دیگر رو وارد بحث نشده، برای مرحوم آخوند واضح بوده که اون صورت ها اجزا نداره. دو صورتی که احتمال اجزا داره این دو صورت رو بیان کرده. یک صورت جایی که به لسان اماره است، یکی هست به لسان میگه. یه موقعی شما میگید مشکوک و طهارت طاهران، یه موقعی میگید مشکوک و طهارت لا یجب الاجتناب عنه، اون اصلا داخل در بحث نیست. مشکوک و طهارت لا یجب الاجتناب عن همون اصالت البراءه و اصل اون هیچ. مشکوک و طهارت طاهرون رو مرحوم آخوند مورد بحث قرار داده. این رو مقایسه میکنه با عبارتی که گفته شده که مثلا اذا اخبر الثقه به طهارت لباس فهو طاهرون، یعنی بحث اماره مطرح شد بشه. مرحوم آخوند محصل فرمایشش اینه که در اصالت و طهاره اون طهارتی که اینجا جعل شده، اون طهارت جعلش فقط در زمان جهل نیست. اینجور نیست که مشکوک و طهاره طاهرون مادام الجهل، نه، مشکوک و طهاره طاهرون ولو شک شما برطرف بشود و علم به خلاف هم پیدا کنید، به خلاف جایی که یک اماره هست. اماره چون به لسان این هست که میگه شما الان ای کسی که شک داری که این ثقه، این عادلی که خبر به طهارت داده طهارتش، نگو که این به اصطلاح آدم ثقه دروغ میگه، بگو راست میگه، بگو این مطابق واقعه. مرحوم آخوند میگه این که میگه مطابق واقعه، این که نمیتونه بعد از اینکه کشف خلافم میشه بازم بگه مطابق واقعه. حرف مرحوم اینه، اون چیزی که در اماره هست قهرن مقید به ظرف علمه، ظرف شکه، چون لسان این هست میگه آن چیزی که این آقا شک دارید، نگو شک دارم، بگو واقعه، بگو واقعه. تا جایی میتونه شعاری بگه واقعه که کشف خلاف نشده باشه. وقتی کشف خلاف شده باشه که نمیتونید بگید که بازم بگو واقعه. تو بحث قبلی نمیخواست بگه واقعه، میگفت طهارت من جعل کردم. خب طهارت جعل کردم ممکنه بعد از این که کشف خلاف هم باشه هنوز طهارت مجهول باشه. تفاوت بین این دو قسمی که مرحوم آخوند ذکر میکنن سر اینه که یکیشون حکم ظاهریشون قهرن مادامیه، در اماره حکم ظاهری مادام الشک، مادام الجهل، ولی در اصل عملی مادام الجهل نیست. اطلاق دلیل اقتضا میکنه بعد از او هم باشه، که شبیه همون بیانی که مرحوم آخوند در اوامر ظاهریه داشتن، در اوامر اضطراریه، مبخان در اوامر اضطراریه، در اوامر اضطراریه ایشون میگفتن که دلیل بدلیت، بدلیت مادام الاضطرار رو اثبات نمیکنه، فقط میگه حتی بعد از رفع اضطرار هم بدلیت وجود دارد، مطلقا بدله، ولو بعد رفع الاضطرار. اطلاق دلیل یه همچی اقتضایی داره که این بدلیت مادام الاضطرار نباشه، بعد از اضطرار هم این باقی باشه.
یعنی بعد از اضطرار اون بدلیتش در ظرف
اضطرار باقیه، بدلیتش در ظرف اضطرار بعد الاضطرار هم باقیه. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین این بیانی است که مرحوم آخوند اینجا هم مرحوم آخوند اینجوری میخوان عرض بفرمایند. ایشون میفرمایند که حکم ظاهری اگر به لسان اماره باشه حتما مادام الجهل، وقتی مادام الجهل بود بعد از اینکه جهل برطرف شد، شارع مقدس نمیتواند به منی که عالم هستم که قول اون اماره مخالف واقع، بگه آقا اون اماره اون حرفی که زد بگو مطابق واقع، من که میدونم مطابق واقع نیست، معنا نداره به من بگه اون اماره اون حرفی که زد مطابق واقع، اون که معنا نداره. اما نسبت به حکم ظاهری که به لسان اماره نیست، چون یک حکم دیگری هست، اینجا به همون بحث جعل مماثل هم میتونیم مطرح کنیم، ولی جعل مماثل از این باب که ناظر به اون حکم نیست، یه موقعی هست میخواد بگه همون حکم موجوده، یعنی یه موقعی جعل مماثل الحکمه، یه موقع جعل نفس الحکمه، یعنی یه موقع لسان این هست که نفس الحکم موجوده، خب نفس الحکم بعد از کشف انقلاب که ما میدانیم نفس الحکم موجود نیست، ولی جعل المماثل چون میخواد بگه مماثلش موجوده، نه خودش، خب مماثلش بعد از کشف خلاف هم میگیم هم مماثل موجود بوده، اشکال نداره، مماثل موجود بوده، خودش که نمیخواستیم بگیم موجود بوده. اگر کلامی که مرحوم آقای خویی و من تبع از جعل مماثل این معنا رو اراده کرده باشن که صورت دیگش این هست، یعنی یا به لسان جعل مماثل الحکم هست در مقابل جایی که به لسان جعل نفس الحکم هست، به لسان تحقق نفس الحکم هست، اگر این دوتا رو اینجوری میخوان فن عمل وفاق، و الا ما به نظر میرسه که نمیتونیم باش موافقت کنیم. بنابراین با این معنایی که ما برای مثلا کلام مرحوم آقای خویی، اگر این تفسیر تاب داشته باشه کلام آقای خویی و امثال آقای خویی نسبت به او، کلام ایشون با کلام تقریرات آمیر آقای قزوینی که از کلام خود مرحوم آخوند تقریب کرده یکی میشه، یعنی استصحاب، یه موقع ما میگیم استصحاب اصل عملی است، اصل عملی هست، یعنی چی؟ یعنی این که مماثل الحکم الواقعی در موارد استصحاب مجهول است. یه موقع ما عدل لسانی میگیم، یه موقع ما میگیم اماره است، اماره یعنی نفس الحکم الواقعی اینجا جعل شده. مرحوم آخوند تفصیل قائل هستند بین جایی که مماثل الحکم الواقعی جعل می شود و جایی که نفس الحکم الواقعی جعل می شود. این محصل ما نفهم من عبارت مرحوم آخوند. حالا اینجا فقط یه نکته هست، این رو من فردا میخوام توضیح بدم یه قدی بیشتر. مرحوم آخوند اینجا قائل به حکومت به معنای اصطلاحی هستند. ایشون میگه در مواردی که اصل عملی ما به لسان اصل عملی هست نه اماره، اینجا حاکم هست نسبت به حکم واقعی حکومتاً اصطلاحیه. مرحوم آقای صدر و آقای روحانی اینجا حکومت رو به معنای ورود گرفتند، ورود گرفتن. آقای صدر بیانی هم داره برای اینکه چرا ما باید این مطلب از کلام آقای روحانی هم استفاده میشه که به چه قرینه ای ما اینجا حکومت رو به معنای ورود گرفتیم، و بعضی از انقلت و قلتایی که اینجا مرحوم ناینی اشکالاتی که وارد کردند رو با اینکه اشکالات شما مبنی بر این هست که ما حکومت رو به معنای حکومت اصطلاحی بگیریم در کلام مرحوم آخوند، ولی مرحوم آخوند مرادشون از حکومت حکومت اصطلاحی نیست، بلکه مرادشون ورود هست. اینو اجمالش رو الان عرض کنم، تفصیلش فردا. ایشون میگن در حکومت مرحوم آخوند، در حکومت اصطلاحی میگم حاکم باید نسبت به محکوم جنبه مفسریت داشته باشه، و در ما نحن فیه حاکم نسبت به محکوم جنبه مفسریت نداره. از یه طرف مرحوم آخوند حکومت رو تصریح میکنه که حاکم باید جنبه مفسریت داشته باشه، از یه طرف اینجا هم که انه واضح هست که حاکم نسبت به محکوم در موارد مثلا اصالت طهارت، استصحاب طهارت نسبت به محکوم چون جنبه مفسریت نداره، بنابراین این ما باید اینجا حکومت رو به معنی ورود بگیریم تا بتوانیم کلمات مختلف مرحوم آخوند رو تبیین کنیم. عرض من این است، حالا من فردا باز بیشتر توضیح میدم. کلام اینجای مرحوم آخوند به هیچ وجه قابل حمله بر ورود نیست، صریحه در حکومته، هیچ تردیدی هم در این که ایشون مرادش حکومت هم بخواد بگه نیست. و اونی هم که آیون تعبیر میکنن اینجا رو واضحه که جنبه مفسریت نداره، نه همچه واضحی هم نیست، واضحه که مفسرم هست. حالا اینو من توضیح میدم فردا. و صلی الله. حالا امروز تو کلاس راهنما عبارت مباحث الاصول آقای صدر رو بخونیم. اول عبارت مرحوم آخوند آقای صدر روشن بشه تا از اول همین بحث کلام مرحوم تقریب مرحوم آخوند رو دنبال میکنیم تا ببینیم به چه بحث. صلی الله علی سید را و نبی محمد.
اللهم صل علی محمد و